وبين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در دنباله بحث دیروز درباره مکتب رئالیس دو مطلب در اینجا اشاره می کنم و از این بحث رد می شیم و می ریم سراغ متافیزیسم. مطلب اول این است که ما گفتیم وسیله شناخت نسبت به واقعیات وسیله شناخت نسبت به واقعیات دو چیز است، یکی دلایل عقلی است و دیگر دلایل حسی است، یکی حس است و دیگری عقل. بعضی از آیون گفتن که خب طرق دیگری هم برای شناخت هست، بعضی از بزرگان هم در کتاباشون نوشتن، ما هم قبول داریم غیر از این دو هست. مثلا یکی از طرق همون مسئله مکاشفه هست که دیروز گفتم، همون حالت شهود، یعنی یه دید و درکی که غیر از عقل است، غیر از حس است. امروزی ها گاهی اسمش میذارن به حس ششم، یه خودآگاهی درونی است، یه حالت روشنبینی است، یه حالتی است که برای اونها که بهش نرسیدن اصلا تصورش ممکن نیست. درست مثل این که کسی اصلا از مادر که متولد می شود ناشنوا و کر باشد، اصلا امواج صوتی برای او تصورش ممکن نیست. حالت اون مکاشفه، اون شهود باطنی، اون حس ششم، اون درک درونی، همون حالتی که ما معتقدیم بر اثر تهذیب نفس و تصفیه نفس برای اشخاص پیدا می شود و یا اگر موجود است به وسیله تهذیب نفس و اخلاق و تقوا قوی تر می شود، اون حالت شهود، مکاشفه، درک درونی، اون حالت هم یکی از راه‌های درک واقعیات است. قبول داریم، یه روز هم گفتیم هست. و هاکذا راه چهارمی هم هست که همون راه وحی است و راه انبیاست، که اون هم برای خودش یه باب مستقل و جدایی دارد. کسانی که معتقد به وحی هستند و معتقد به اخبار انبیا هستند به مسائل اعتقاد دارند که نه با حس تشخیص داده شده است نه با دلیل عقل، معاد و اصلشون می شود با دلیل عقل ثابت کرد، اما جزئیات معاد از طریق وحی برای ما ثابت شده نه از طریق عقل. بنابراین این هم یک راه است برای رسیدن به واقعیات. قبول، ولی ما اینها رو که نشمردیم چون جنبه همگانی عمومی ندارد. مسئله کشف و مکاشفه، اون روشنبینی درونی حاصل از تهذیب نفس، این مسئله همگانی نیست و برای عموم قابل درک نیست، جنبه خصوصی دارد. مسئله وحی و اخبار انبیا، اون هم مال معتقدین است. کسانی که منکر مکتب وحی و اخبار انبیا هستن، برای اونها این مسئله نیست، ما میخواهیم طریقی ذکر کنیم که برای همه باشد، برای عموم افراد بشر، مذهبی و غیر مذهبی و کوچک و بزرگ، با سواد و بی سواد، از هر ملت، از هر گروه جمعیت باشه. این منحصر می شود به راه عقل و راه تجربه.
دوره ها چه
راه
دل هستن؟ مثلا از راه دل
یک مرتبه هستن. اونایی که از راه دل و عرفا قائلن همون مکاشفه هست دیگه، کشف درونیست، مکاشفه هست، همون حس ششمه، همون روشنبینیه. بله، اونا که میگن از طریق دل باید به مسائل رسید، وای تعبیر میکنه از طریق عشق باید رسید، پای استدلالی ها چوبینه هست و باید با پای عشق و مکاشفه و قلب و درون و شهود و
صلاة و السلام على محمد و آل
محمد. نه خودش شناخت، وسیله شناخت، خودش وسیله شناخت است. یعنی با این حس مکاشفه یه چیزهایی میبینه، یه چیزهایی میشنه، نه با این سامه، نه با این چشم، با اون درک و دید درونی و اون حس ششم، با اون حالتی که غیر از این حس معمولی هست، زمینه را آماده نمی کنه، بلکه اصلا می بینه، کشف می کنه. وقتی مثلا اویس قرنی در اون یمن هست و درک می کند پیغمبر اسلام در مدینه و مکه چه حالی دارد، این نه از طریق عقل درکش کرد، نه از طریق حس. یا موقعی که علی علیه السلام روی منبر در مسجد کوفه نشسته خبر میدهد از حوادث 100 سال و 200 سال و 500 سال بعد و میگوید گویا میبینم این شهر بصره را که به چنین حالت افتاده است، این میبینم نه با این چشم است، نه با دلیل عقل است، بلکه با یک حالت کشف و شهود باطنی. نه سمعتم یعنی با این گوش؟ نه، با این گوش نمیشنود. همه میفهمیدن، یعنی روح انسان استعداد دار که یه حالت سومی هم پیدا کنه غیر از حس و غیر از عقل. یه راه سوم هم روح انسان داره، اگر موانع برداشته بشود روح آمادگی داره. یا مثلا در حالات میسم گویا نقل میکنن که در شط کوفه سوار کشتی میخواست بشه، خبر داد به این که معاویه الان از دنیا رفت. از کجا فهمیم؟ فاصله بین کوفه و شهام 40 منزل، کمتر بیشتر. مدتی بعد خبر آوردن در همون روز در همون ساعت معاویه از دنیا رفته بود. این چه حسیست؟ آیا حسیست که ما میگیم دلیل عقله؟ نه، البته این رو ممکن است بعضی ها انکار کنن، ولی قابل انکار نیست. دلائل زیادی داریم که مسئله شهود امکان پذیر است، شواهد زیادی هست در میان مسلمانان، غیر مسلمانان، در کتب مختلف درباره این مسئله نوشتن. گاهی هم بعضی اینو برمیگردونن به همون ضمیر باطن و از خواص ضمیر باطن میدانن، وجدان ناآگاه میدانن. هر چه باشه غیر از اس معمولی و عقل است، یه طریق سومی هست، عرض کردم، ولی عمومیت نداره. و ها کذا وحی مال معتقدین است، به مکتب انبیا، اخبار انبیا مال معتقدین است، به مکتب انبیا. اونهایی که معتقد نیستن این راه چهارم هم برای اونها نیست. ما اگر راه اول و دوم رو ذکر کردیم برای این بود که معمولا برای عموم این دو راهه. یه اونم همینه، اونم یه حال کشف، اونم یه حال شهوده، مکاشفه است از درون، از راه باطن. همه اینها داخل است در همون مکاشفه. و اما نکته دوم این است که ماتریالیست ها مخصوصا مارکسیست ها سعی دارن فلاسفه الهی را ایدئالیست قلمداد کنن و بگن اینها معتقدن به ایده ها. ماتریالیست ها مخصوصا مارکسیست ها سعی دارن فلاسفه الهی را ایدئالیست معرفی کنن، در حالی که قضیه عکس است. فلاسفه الهی رئالیست است. خود مارکسیست ها خودشون یه نوع افکار ایدئالیستی دارن که خیلی از این وحشت میکنن وقتی بهشون گفته بشه. خود مارکسیست ها یک نوع افکار ایدئالیستی دارن، هرچند از نام ایدئالیسم وحشت دارن. چرا؟ برای اینکه در بحث آینده میرسیم، اینا روح مادی میدونن، فکر رو مادی میدونن. وقتی مادی دانستن خاصیت مواد میشه. کدام ماده؟ ماده مغز به اضافه ماده خارج، دست به دست هم میدن، فکر من و شما رو میسازن. بنابراین از خارج یک عکس العمل هایی به حس ما میاد و حس ما با خودش ترکیبش می کند و از مجموعه نتیجه به دست ما می دهد که نامش فکر است، نامش تصور و تصدیق و ذهن است. پس فکر ما مادیه، اما خاصیت چه ماده است؟ خاصیت دو ماده است، ترکیب دو ماده، یکی ماده خارجی یکی ماده مغزی. بنابراین اون ماده خارجی میاد به مغز من، مغز من فعل انفعال روش به عمل میآورد، تأثیر و تأثیر روش میذارد. از مجموع تأثیر و تأثیر ماده خارجی با ماده مغزی و با هم ترکیب شدنش، از مجموع اینها فکر به وجود میاد. این عقیده مارکسیست ها و ماتریالیست عقیده. اونم از اینا این سوال میکنی، آیا اون چیزی که به ذهن ما میاد این چیزیست که در خارج است؟ نمیتونی بگه این اونی. چرا؟ به علت این که این خاصیته، خارج است به اضافه این ماده مغزی. ماده مغزی من و شما از هر میذارد روی این فعل و انفعالی که از خارج آمده است. بنابراین اون چه در ذهن ما هست این واقعیت خارج به عقیده شما نیست، بلکه اون که در ذهن ما هست واقعیت خارجی است که ترکیب شده با خواص مغزی ما و از مجموع خواص خارج و خواص مغز فکر ما به وجود آمده. پس اون چه در پیش ما درک می شود با واقعیت خارجی دوتاست. حالا که اینطور شد، پس ما هرگز به واقعیت بیرون نمی رسیم. بقیده شما نمی رسیم. حالا که نمیرسیم، دسترسی به واقعیت های بیرونی که نداریم، اینم یک نوع رنگ ایدالیستی داره. پس خارجیت آنچنان که هست به مغز شما نمی آید، بلکه تغییر شکل می دهد، دگرگون می شود، با ماده مغزی شما ترکیب می شود، خواصش با هم اضافه می شود و پیش ذهن شما تصور به انعکاسی هست. روی این حساب شما نمیتونید بگی آنچه من درک میکنم این واقعیت هست. وقتی نتوانستی این مطلب رو درک بکنی و بگی این واقعیت هست، جناب عالی یه نوع فکر ایدالیستی پیدا میکنی، یعنی آدمی که الان من درک میکنم این خارجیت از خارج آمده اما این خارج نیست، دگرگون یافت، تغییر شد. چرا؟ ما میگیم این خارج، ما میگیم ذهن انسان آینه و این آینه درک میکند اون چه خارج است. آینه است تمام نما، آینه است تمام نما. شما چون قائل فقط به خاصیت ماده هستی، مجروعی بگی خاصیت ماده با هم ترکیب شده است. پس فکر ما تمام نما نیست، شما عقیدت اینه. پس شما قائل نیستی هرچی در خارج از به ذهن میاد و هرچی تو ذهن از خارجیت دارد. پس یه نوع ایدئالیست شما در ریشه کارتون هست. همین نسبیت قائل بودن خودش یه نوع انکار واقعیت. اصلا اینا معتقدن آنچه در مغز ما هست، اصلا آنچه ما پیشمون هست، همیشه نسبیست. این که اینها نسبی میدانن همه چیز را و متغیر میدانن همه چیز را و جزئی میدانن همه چیز را، اطلاق و کلیت و دوام و به اصطلاح تجرد قائل نیستن. خود این یه نوع ایدالیسم است. یعنی اون چه در خارج است پیش ما نمیاد و اون چه پیش ما میاد این خارج نیست. مگر ایدالیست ها چی میگن؟ قلیستر از این میگن، شما دقیق ترشو گفتید. پس شما ما رو متهم به ایدالیسم نکنید، شما انسب به این هستید که متهم به افکار ایدالیستی بشید. داما چرا که شما معتقدید خارجیت به ذهن نمیاد و ما معتقدیم میاد. ما میگیم خود خورشید نمیاد، عکسی میاد، اما این عکس واقع نماست، مساوی آن است که در خارج است، منطبق است با عینیت. شما قائل نیستید به انطباق بر عینیت. شما میگید اون چه در خارج میاد تو سلولهای مغز ما فعل و انفعال و دیگر گویی و تغییر درش پیدا میشود. بنابراین من معتقدم این آینه است و تمام نما و شما معتقد به این نیستید. شما به ایدئالیسم نزدیکترید تا ما. این دو بحث تمام. بریم سراغ مکتب متافیزیسم. بفرمایید مکتب چندم شد؟ ششم. اولا یه تاریخچه برای این مطلب ذکر کنید. تاریخچه این مطلب این است که جناب ارسطو از فلاسفه یونان قدیم کی زندگانی می کرده است؟ قرن چندم؟ چهارم قبل از میلاد، در حدود 384 سال قبل از میلاد متولد شد و 322 سال قبل از میلاد از دنیا رفت و مجموع عمر 63 سال. ارسطو که از فلاسفه قرن چهارم قبل از میلاد است، این کتاب‌های زیادی داشت. یکی از کتب او به نام طبیعت، فیزیک، طبیعت، بحث میکرد از عالم ماده و طبیعت و مانند. نام کتابش فیزیک بود، طبیعت. یک کتاب دیگری بعد از کتاب فیزیک و طبیعت تألیف کرد، اسمش گذاشت متا فیزیک. متا یعنی بعد، فیزیک هم طبیعت، یعنی کتابی که بعد از کتاب طبیعت تألیف شده. به معنی ماورا طبیعت نیست، به معنی بعد از طبیعت. کتاب متافیزیک رو بعد از کتاب طبیعت آقای ارسطو تألیف کرد. ولی اتفاقا موضوعات کتاب متافیزیک، موضوعاتش همون مسائل کلی عالم هستی و مسائل مافوق طبیعی بود، همون چیزی که ما اسمش میذاریم فلسفه اولا، الهیات بالمعنى اعم، فلسفه اولا، فلسفه اعلا در مقابل اون چی که مربوط است به جهان ماده که فلسفه سفلا میگید، این فلسفه اعلاست، فلسفه اولاست، الهیات بالمعنى العام است. بحث‌هایی بود درباره وجود به طور کلی و مسائل مافوق طبیعت. نام این کتاب چون بعد از طبیعت بود، متافیزیک بود، اون سنخ مسائلی که مربوط به فلسفه اولا و اعلا بود اونها به نام فلسفه متافیزیک معروف شد. پس این که میگیم فلسفه متافیزیک، نه معنیش ما برای طبیعته، بلکه معنیش بعد از طبیعت. بعد از طبیعت یعنی کتابی که بعد از کتاب فیزیک نوشته شده است و اون کتاب فیزیک موضوعش مسائل فلسفه سفلا بود، اما کتاب بعد از طبیعت موضوعش فلسفه اولا بود و مسائل کلی عالم هستی بود بدون تقید به جهان ماده بود. توجه فرمودید؟ این نام خودش گذاشت، خود ارسطو یک چیز اسم گذاشت طبیعت، یکی بعد از طبیعت فیزیک میتابید. ولی کم کم این علم شد، اسم شد، اسم برای این سنخه مباحث شد. الان وقتی میگم فلسفه متافیزیک یا متافیزیسم یا صاحبش رو بگم متافیزیسیان، معتقد به این مکتب متافیزیسیان، اشاره به کسانی هست که به جهان ماوراء طبیعت اعتقاد دارند. خب این یه تاریخچه اجمالی از دوران ارسطو و کتابش و پیدا شدن این اصطلاح. یه من نه فرقی فعلا فرقی نیست، و در اولش خب البته اون اسم کتاب بوده، بعد اصطلاح شده.
با این که ماورا طبیعه
قبول دارم، ماورا طبیعه را علاش ظاهر
قبول دارم کنیستا
که ماورا طبیعه معتقدن، اونا عقل مادی میدونن، فکر مادی میدونن، خاصیت مادی میدونن، طبیعت میدونن، قائل نیستن به ماورای طبیعت. این چی؟ خب اونم یکی، ماورای طبیعت معتقد به الله، معتقد به روح مجرد، معتقد به فکر مجرد از ماده، معتقد به تصورات و تصریحات مجرد از ماده، معتقد به فرشته، ملک، همه اینا. هر که عقیده به اینا داره، عقیده به ماورا طبیعت داره. ماورا طبیعت آمه شعبیده. یه مطلب تاریخچه. و اما نکته دوم این است که متافیزیک شعبه ای هست از رئالیسم که دیروز گفتی. عرض کردم این اصطلاح به واسطه اون کتاب و تاریخچه تألیف اون دو کتاب. اصطلاح که غلط نی، لا مشاهده فی الاصطلاح، اصطلاح که غلط و غیر غلط نداره، نام گذاریه. بنده میخوام نام بذارم این حسینیه را بعد از این به نام حسینیه بعد از طبیعت. چرا؟ چون چند روز راجع به مباحث بعد از طبیعت روش صحبت حسینیه بعد از طبیعت یا غلطه. آقای اسم گذاری غلط نمیشه دیگه. اسم اصطلاح که دعوا نداره، یه تناسب میخواد، بی تناسب نباشه، همین اندازه یه مختصر تناسبی داشته باشه اسم گذاری میکنم. حالا به خدا بگیم در عالم ما برای طبیعته، ما بعد از طبیعته، اسم گذاری دیگه این عالم، عالم ما برای طبیعت یا بعد از طبیعت.
آقا برای وقت به نظر داره
فلان که
دیواری هست،
پشت اون
دیوار
مسائل غیر طبیعی
هست.
ولی ما
بعد از طبیعت
وقتی گفتیم امثال به معنای که بسیار خوب، شما برای که میگی دیوار خیال مکن، نه مسئله دیوار نیست، بلکه عالمی است که این مسلط بر این عالم است، عالمی است که در اعماق این عالم هم هست. جدای از این عالم نیست، با همه ذرات این عالم هست، در بطن این عالم هست، در درون این عالم هست. مگر ما در باره خدا نمیگیم لا خودم فی الاشیاء لا به ممازجه، خارج من الاشیاء لا به مزایله، هم داخل است اما نه به صورت آمیختگی، خارج است نه به صورت بیگانگی، دیوار نیست و اسمش نیست. اصطلاح ها را در اصطلاح هیچ وقت بحث نکنید و وقت خودتون رو به خاطر اصطلاح طرف نکنید. نامگذاری یه امر سهلی، یه امر آسانی هست، هرچی میگو اسمش بذار. با و اما نکته دیگر عرض کردم، نکته تمام نشد، که این متافیزیسم شاخه ای از رئالیسم نه مقابل اونها. یعنی جهان ما ورای طبیعت و فلاسفه الهی که معتقدند به عالم ما فوق طبیعت و ما ورای طبیعت، این عقیده چیزی جز رئالیسم نیست. منتها اونا واقعیت را دو شعبه قائلن برش، میگن واقعیت طبیعت واقعیت داره، عالم ما ورای طبیعت هم واقعیت داره. یعنی که تو ذهن ما هست خدا، خدا بیرون وجود ما هست، خدا قبل از اینکه ما هم باشیم و ذهن ما هم باشد و تصور ما هم باشه بوده، بعد از آنی که عالم فانی بشود، ذهنی هم در عالم نباشد، انسانی هم نباشد، هست. قبل کنشه، بعد کنشه، من کنشه، همین ها. خب وقتی ما این عقیده داریم، شما میگید دلیل نداریم، بیا دلیلش رو بشنو. اما این یک واقعیت است، بیرون ذهن ما، خارج از فکر ما، قبل از ما بوده، بعد از ما هست، با ما هست. این شعبه از رئالیسم. بنابراین اگر کسی عقیده به متافیزیک داشت، نباید متهمش کنیم به این که افکار ایدالیستی دارد. این معنیش این است که واقعیت مساوی با ماده میدونی، باز همون سفسطه و همون حقبازی علمی. واقعیت مساویست با ماده، ماده مساویست با واقعیت. معنیش اینه در وسط دعوان نیفتایی میکنی. این همون است که دیروز هم اشاره کردیم و اینها در اینجا یه نوع حقبازی علمی دارن میکنن. نیست، شما واقعیت رو ثابت کن در بیرون ذهن هست، بعد بنشینیم ثابت کنیم آیا واقعیت همین رئالیسم دو شعبه دارد یا یه شعبه. یه شعبهش جهان ماده است، یه شعبه ما فوق ماده، یا نه فقط یه شعبه داره جهان ماده است. این بنده ای که متافیزیسیان هستم معتقدم رئالیسم دو شعبه دارد، یه شعبه ماتریالیسمه، یه شعبه متافیزیسمه، هر دو شعبه شعبه رئالیسمه، هر دو است، هم ماده است هم ماورای ماده. این معلوم میشه این مکتبی نیست در مقابل اون مکتب ها، شعبه ایست از مکتب رئالیسم، همونطور که ماتریالیسم هم شاخه ایست از رئالیسم، و این دو شاخه رو من هر دو معتقد هستم. به من نبهم که تو منکر طبیعتی، به من نبهم که عالم ماورای طبیعت و مخلوق ذهن میدانم. من هر دو را بیرون وجود خودم و هر دو را مستقل از وجود خودم میدانم و من نسبت به این دو آدم درکی دارم مطابق واقعیت. اینم مطلب دوم. غیر علمی است ما قبول داریم، بله، مسائل ما ورای طبیعت قابل تجربه نیست، علمی نیست. میگم نباشه علمی، همیشه علم تجربی نباشه، مگر همه چیز با علم تجربی باید ثابت بشه. مگر شما خود اصول دیالکتیک رو تمام به وسیله تجربه ثابت میکنید؟ خیلی از مسائلی که شما هم استدلال میکنی علمی نیست، عقلیه، استدلالیه، استدلال عقلی شما بهش تمسک میجوید. یا یه مسائلی است که شما خودت اثبات میکنی و این هم علمی. کلمه علمی نبودن و علمی بودن این چیزی نیست که ما از این وحشت داشته باشیم یا مثلا بترسیم ازش. علمی بودن یا علوم تجربی اصطلاحی نیست. خب بله، مسائل ماورای طبیعی تجربی نیست، ولی پایه هایی در تجربه دارد. و مقدماتی از اونجا ما میگیریم و به وسیله و مقدمات میریم تو استدلالات عقلی و استدلالات عقلی میاریم. این معلوم باشه. از این بحث دوم گذشتیم، بریم سراغ بحث سوم. در بحث سوم این است ما یه مسئله مهمی مورد اختلاف اونا دوست چکه ها قبول
داریم ما
من جواب یعنی در اینا شک میمونه که آب هست اینجا؟ میدونم از وجودش عدمش لازم میاد، پس بنابراین خطا را باید از بین ببره، چون وقت در اینا شک کردی که استدلال مباقی میشه. استدلال که بازی چه در این برنامه ما با کسی بحث میکنیم که میگه حس ما خطا میکنه، دلیلمونم اینه، دلیلمونم درسته، این دلیلم شکی درش ندارم. شما میگی ما در دلیلمون هم شک داریم، در مدلولمون هم شک داریم، در همه چیز شک داریم. خب این مکتب ایدالیسم، این شکاکان هم، این سپتیسیس ها هستن. اجازه بده بس اگر زیاد بخون استدلال بکنیم دو به دو مبارز کنیم به جایی نمیسیم، بعد هم میتونیم باشیم. خب نتیجه این است که همیشه خطای عقل مسلم اما محدوده ای دارد که در اونجا عقل بی اعتبار به جای دیگر سرایت نمی کن. ما هم قبول داریم، این آقا هم که منکره هم. خطای حس مسلم اما محدوده ای دارد که از آن تجاوز نمی کند و ما در محدوده خطای حس را پذیرفته ایم، اما این دلیل بر انکار حس به طور مطلق نیست. حتی این هم دقت بفرمایید، حتی اونهایی که میگن ما هیچ کدومش قبول داریم، نقل نه حس هیچ کدوم آدم، حتی همین شکاکان که شما میگن، همین شکاکان، همینا هم واقعیت ها رو قبول دارن. چرا؟ برای که جناب عالی نشستی جلو بنده داری استدلال میکنی به این که آقا حس میعتبره. مسئله فکر، مسئله روح. ما در این مسئله رو بتوانیم با اینا حل کنیم، خیلی از مسائل حل. اینا معتقدن فکر و روح هم مادی و خاصیت مادی. ما معتقدیم فکر و روح انسان مادی نیست، ما مافوق ماده است. قبل از آنی که برسیم به وجود خدا، اثبات وجود خدا، دلائل وجود خدا، از عالم طبیعت، از عالم عقل بیاییم استدلالاتی بکنیم فراوان برای اثبات وجود خدا، خوب است دست اینها رو بگیریم و مچشون رو بگیریم در همین مسئله فکر. خود فکر شما میگیم ما این عقیده شونی میگن شما نگاه کن یه ساعت کار میکنی، مادامی که این ساعت هست حرکت شما هست، اما اگر شما یه چکش برداشتی دقی زدی روی این ساعت، ساعت خورد شد، حرکت ساعت هم از کار میفته. این میگه مغز ما مثل اون ساعت است و فکر ما مثل اون حرکت ساعت. خاصیت این چرخ ها مادامی که ساعت هست اون حرکت و عقربه و تشکیلات اینا هم هست، ساعت که نبود نابود شد اونم از بین میره. اصلا روح ما، فکر ما مثل همین حرکات ساعت عقیده داشتیم، منتها حرکت فقط جنبه فیزیکی دارد اما فکر ما فقط جنبه فیزیکی ندارد، بلکه جنبه شیمیایی هم دارد. یعنی در موقعی که ما فکر میکنیم دو نوع خاصیت در مغز ما پیدا میشه، یه سلسله خواص فیزیکی در سلول های مغز ما پیدا میشه، یه سلسله هم خواص شیمیایی. خواص فیزیکی عبارت است از اون حرکات، ارتعاشات، امواج مغناطیسی، امواج الکتریسته که مغز ما بیرون میفرسته. الان هم وسائلی هست امواج مغز رو در موقع تفکر عکس برداری میکنن، نوار برمیدارن. عکس نگید، بگید نوار. همونطور که از قلب ما نوار برمیدارن، از مغز ما نوار برمیدارن. فکرهایی که میکنید نوار بیاد. چرا؟ چون امواج پخش میکنه، امواج هم میاد دو نوار ضبط میشه. اینا خواص فیزیکی. خواص شیمیایی هم هست در موقعی که انسان فکر میکنن در مغز انسان موادی تجزیه و ترکیب میشود. از جمله میگن انسان در موقعی که فکر میکنن فسفر مغزش بیشتر کار میکنه و در تجزیه ای که از ادرار کرده اند، در اون موقعی که انسان زیاد فکر میکند ذرات فسفر در ترکیبات اون زیاد دیده شده. به این دلیل بر این است که فسفر هم که جاش مغز انسان هست معلوم میشود تعلیم ترکیبی تجزیه ای در مواد مغزی هست در موقع فکر کرده. بنابراین فکر مادیست، روح مادیست، خاصیت ماده. چه خاصیت فیزیکی؟ تنها فیزیکی نه، شیمیایی هم، هر دو با هم. و لذا گاه اینا رو عطف میکنم و هم میکنم خاصیت فیزیکو شیمیایی، یعنی فیزیک هم شیمی، فیزیکو شیمی. خلاص فیزیکو شیمیایی مغز. تمام. خب ما همینجا باید حساب اون با اینا صاف کنیم که آیا واقعا فکر ما خاصیت فیزیکی و شیمیایی سلولهای مغزی است یا نه. بعد بریم راجع به خدا و اینا صحبت کنیم. بتونم یه رشته است، ولی ما فعلا میخوام همین یه رشته فکر رو وارد بشیم. در اینجا دو تا مطلب هست، این دو مطلب از هم جدا کنید اشتباه باشید. اینا معمولا وقتی وارد این بحث میشن باز شروع میکنن به مقابله، میگن شکی نیست که اگر مغز نباشد انسان نمیتونه فکر کنه، شکی نیست کسی که مغزش از کار بیفتد فکرش از کار میفتد، شکی نیست که در موقع فکر کردن انسان یه سلسله امواجی از مغزش بیرون فرستاده میشود، و هاکذا شکی هم نیست در اینکه انسان موقعی که فکر میکند یه فعل و انفعالاتی در مغزش هست. اینا میخوان اینو دلیل بگیرن برای اینکه فکر و روح مادی، چرا؟ چون انسان مغزش آسیب ببینه فکر نمیکنه. یک، دوم، موقعی که فکر میکنه امواج میاد. سوم، موقعی که فکر میکنم ترکیباتش میدن. اینا رو خیلی آب و تابش میدن و خیلی با شرح و بسط بیانش میکنن برای اینکه ثابت کنن فکر انسان مادیه. یه مطلب اینجا ما فورا دست اینا رو میدیم و این از شما با این دلیلتون چی میخوای ثابت کنی؟ میخوای بگی فکر غیر از خاصیت مغز چیزی نیست؟ این دلیل شما اینو ثابت نمی‌کنه. بله، اون چه دلیل شما ثابت می‌کند این از مغز ابزار است، بدون اون نمیشه. تا این مغز نباشد نمیشه. اما مغز ممکنه ابزار باشه. این درست مثل این از تا میکروسکوپ نباشد من نمی‌بینم میکروب را. آیا میخوام ببینم اون مشاهده و رؤیت خاصیت میکروسکوپه یا میکروسکوپ ابزاره؟ تا تلسکوپ نباشد من ستاره اورانوس رو نمیبینم. آیا میخوام ببینم ستاره اورانوس، دیدن ستاره اورانوس خاصیت تلسکوپه فقط یا تلسکوپ ابزاره؟ کدام؟ ما خیلی ابزار داریم که اگر نباشد چیزهای رو نمیبینیم، تا دوربین نباشد منظره های دور نمیبینیم، تا ذره‌بین نباشد منظره های کوچک رو نمیبینیم، تا نمیدونم امواج و ساحل فرستنده رادیو نباشد، گیرنده نباشد، چیزهایی نمیشنویم. الان رادیو هست، من به وسیله این میشنوم، ولی میخوام ببینم این صدا فقط خاصیت این رادیوه یا این رادیو دستگاه گیرنده است. این کسی که سخن میگوید در اون ایستگاه برسنده نشسته داره حرف میزنه، این ابزار نقل و انتقاله. پس این که شما با آب و تاب، اینا در کتاباشون از جمله این آقای دکتر ارانی، اون سردمدار حزب توده در ایران در زمان رضاخان، بله اون خیلی مفصل در کتاب پسیکولوژی بحث میکنه راجع به این مسئله، راجع به اعصاب، سلسله اعصاب، نمیدونم ساختمان مغز، عکسش میکشن سلوله های مغزی، بسیم که ما منکر وجود مغز هستیم یا منکر سلسله اعصاب هستیم. آخه این مقالطات چیه؟ کی منکر است؟ بس در این از این ابزار یا هر که هست همینه، دلیل شما دلالت نداره هر که هست همینه، دلیل شما دلالت داره که این دخالت داره، شاید دخالت ابزاریه. پس چرا وقتی تلسکوپ نابود شد اورانوس نمیتونی ببینی؟ پس چرا رادیو که خراب شد امواج تهران نمیتونی بگیری؟ ها اون چرا شما جواب بدید تا من این چرا جواب بدم.
اصلا قیاس اینا قیاس معارض اگر میشد میکروب بزرگتر از این میشد و تش بیشتر از این میشد ما میدید و این میکروب
درسته اینجا قطعا دمده ابزار داره.
در مورد مرد شما
نمیتونی چه چیزی؟ شما نمیتونی غیر از این بگید. به چه در؟ شما میگید نابودیان، خوب دقت کنید، اگر مغز نابود بشود فکر نمیتوان کرد، این دلیل است بر این که هرچه هست مغز است. ما جواب میدیم ابزار هم همین خاصیت را دارد، ابزار نابود بشود انسان نمیتواند کار بکند، رادیو از بین برود امواج تهران رو نمیتونیم بگیریم، تلسکوپ از بین برود نمیتونیم، نتیجه از بین رفتن دلیل بر این نیست که هر کس اینه، ابزار هم یه همچین خاصیتی عینه دارد. چشم انسان کشف انسان از بین بره انسان چیزی میبینه؟ نه. ولی آیا بیننده چشمی؟ خود این مادیان قبول نداره، میگن بیننده مغز، نه چشمی، چشم ابزار، خود اینا میگن چشم ابزار. چشمو بزن از بین ببر چیزی میبینی؟ نه. پس معلوم میشه دیدن خاصیت چشم. گوشو بزن از بین ببر چیزی میشنوی؟ پس شنیدن خاصیت میشه. ها این مثال بهتره. احسن. پس ما چشم ابزار، مغز ابزار، ما فوق این ها یه چیز دیگر هم ما همین حالا میگیم چی؟ صحبت این بود دلیل شما رو از کار بندازیم. بس در این بود این که شما میگویید تا مغز نباشد چیزی نیست، مغز که نابود شد وگ از بین میرود، پس این دلیل است بر این که همه چیز مغز است، این دلیل شما غلط، زیرا در واقع چشم و گوش هم همین میگن، تا چشم نباشد چیزی نمیبینیم، تا گوش نباشد چیزی نمیشنویم، اگر اینا نابود شدن از بین میرود، ولی آیا میشه این دلیل گرفت بر این که دیدن با چشم است و شنیدن با گوش، یا چشم و گوش ابزار است و به عقیده شما سلوله های مغزی است که میبیند و میشنود؟ نه ابزار. ادراک از بین میره، اونجا دیدن از بین میره، تلسکوپ که از بین رفت ابصار، اگه میخواد بر وزن ادراک باشه ابصار از بین میره، همون اونجا ادراک از بین میره، نفس از بین رفت، اینجا ابصار از بین میره. به هر صورت تسلیم این شانتاژ ها نشه، این مقالطه ها سفسطه ها تو کتتو نه، اینا فوق چیزی که ثابت می کند این است که اینا ها دخالت دارد، اما دخالت ابزاریست چسب خودشه، چسب دلیل شما اهم از مدعای شماست و مدعای شما با این دلیل ثابت نمی شود. این یک. و اما مطلب دوم دقت کنید، در باقی مونده وقت این مطلب رو تمامش کنید. مطلب دوم این است که ما یه سوال از شما میکنیم، اگر این سوال رو به ما جواب بدهید مسئله حلیه. و این است اونچه در ذهن ما میاد، اونچه در ذهن ما میاد یه مطابقه با خارج داره یا نه؟ مطابقه. الان جناب عالی اینجا نشسته اید، اینا یکی فاصله یک متر، دیگری فاصله دو متر، دیگری فاصله ده متر، کسی در شرق، کسی در غرب جلسه مجلس، کسی شمال، کسی جنوب، افراد مختلف در این فواصل مختلف با این شکل و هیئت خاص نشستن. بله اینا میخوام ببینم آیا یه نقشه از این تو ذهن من میاد؟ اون نقشه که بیش من مطابق این نقشه خارجی هست یا نه؟ و هانی آقای متری و آقا دو متری و آقا ده متری و آقا دست سلاس و آقا دست شد پس میده. این که نمیشه ممکن بشیم این واقعیت رو. پس در ذهن ما انعکاسی هست موافق این خارج. درست. شما که معتقدید غیر از خاصیت فیزیکی و شیمیایی محسی چی نیست، بفرمایید ببینم این موافقت و مطابقت رو چطور تفسیرش میکنید. اونی که در ذهن ماست مطابق خارجه. شما که غیر از اموات چیز قائل نیستی، غیر از ترکیب و تجزیه شیمیایی چیز قائل نیستی، این مطابقت ذهن و خارج رو تفسیرش کنید. نداره؟ پس ایدالیستی، پس ایدالیستی. ما با متریالیست ها داریم صحبت. پس ایدالیستی که عرض کردم ما دلیل آوردیم و تمام کردیم، بس ایدالیست ها رو تمام کردیم. یا سوفسطایی هستید یا ایدالیست و میگید اون چه در ذهن است با اون چه در خارج است موافق نیست. این آقا که در شرق مجلس نشسته ممکنه غرب باشه، واقعا اونی که در غرب ممکنه واقعا شرق باشه. اشتباه بنده میکنم، اینو میخواد ببینیم. اینی که ما ازش گذشتیم دب به در نیاریم و ارتجاع نکنیم به اون حالت سال. این بس کنیم
در باری خدا در ذهن خودمون یه چیزی
تصحیح میکنه. بحث خدا نیست، بحث خدا بحث
مطابقت ذهن ما خارج کلی نیست،
بحث در باری خدا خارج. بنده میگم جهان طبیعت، عالم ماده، آیا نقشی از آن پیش من تو ذهنم میاد یا نه؟ شما میگید میاد. آیا این نقشه ذهنی من با نقشه خارجی مطابق و همه هنگ هست یا نه؟ میگید هست. ایدالیست که نیست، هست دیگه، مطابقه. شما خب اونجایی که اشتباه میکنم ایچی، در اونجا که اشتباه نمیکنم، همونجا که اشتباه نمیکنم. درست. آها، یعنی شما میفرمایید در سلوله های مغزی ما یه مش عکس که اینا مطابق خارجه، یعنی عکس این مجلس تو سلول های مغزی من هست. بله این امواج صوتی مثل نوار تو مغز من هست، برخلاف علم اینا سلول های مغزی را بشکافی در موقع جلوالی کردن آن چه در درون حافظه انسان است چیزی در مغز نه عکسی دیده می شود نه چیز. میخوام بینم این موافقت این هماهنگی چیه؟ در اینجا الان من ستونه های سر پا میبینم، در بیرون هست مسلم این ستونه هست، تو مغز من هم یه نقشه از این حسینیه آمده مطابق این حسینیه. میخوام ببینم این هماهنگی که میگی، این مطابقت که میگی، اگر ذهن مادی باشد و غیر از خاصیت فیزیکی و شیمیایی مغز چیزی نباشد، آخه این خاصیت شیمیایی فیزیکی این چه ربطی دارد به هماهنگی با خارج؟ آه شما میگید یه موافقتی هست، یه مطابقتی هست،
یه هماهنگی هست ذهن و بیرون. آیا خاصیت فیزیکی چه هماهنگی داره با بیرون؟ خاصیت شیمیایی چه هماهنگی داره؟ این نقشه ها پیش من هست، این پیش من هست چیه؟ خاصیت فیزیکی، خاصیت فیزیکی این نقشه نیست، خاصیت شیمیایی که نقشه نیست، من نقشه رو خودم میبینم. ما رو که ذهن ما فوق ماده میدانیم، این بر همه این ها در روح انسان نقش منعکسه، همین نقشه در اونجا به صورت مجرد منعکس مثل نقش در آن یا شبیه ها بله ما این نقیدم. اما شمایی که غیر از خاصیت فیزیکی و شیمیایی ماده هیچ چیز دیگر قبول نداری، نقشه آدم خارج آمده پیش من، این کجاست؟ از اینجا ما نشستیم، چشمون هم میذاریم، تصور میکنیم صحن حضرت معصومه گلدسته ها سر به آسمان کشیده، اون گنبد، اون تشکیلات، اون نقشه پیش من هست و این نقشه هم که پیش من مطابق خارج مغز من مشکاف کجاش گنبده، کجاش گلدسته. شیمیایی چه مطابقه و خارج نمی کنید؟ خاصیت شیمیایی چرا که به شکل گنبد داره؟ گنبد پیش منه. آیا یه نقشه پیش من هست چشمم رو هم میزنم یا نه؟ این نقشه کجاست؟ جواب بده. انعکاسات مطابق نیست. انعکاسات مثل این است که از گنبد حضرت معصومه آفتاب بخوره داغ بشه به بدن من بتابه داغ بشه. وقتی بدن من داغ شد بر اثر اون شعاعی که از گنبد تابیده، خاصیت فیزیکی و شیمیایی در بدن من این داغ میزنه. اما این هماهنگی، مطابقت، کاشفیت، این چیه؟ اینا تو این یکی میمونن. یعنی مادی ها در مسئله مطابقت ذهن با خارج، مسئله کاشفیت ذهن از خارج، هماهنگی وجود این نقشه ها موافق بیرون در درون وجود انسان، اینا در تفسیر هماهنگی مطابقت میمونن. ما هنوز به مجردات نرسیدیم، ما هنوز در همه کوچه اولیم. اما ما هستیم و مادیات داریم با اونا صحبت میکنیم. اون میگه غیر از آدم ماده چیزی نیست، مغزم خاصیت ماده. بنده میگم این تصوراتی که از آدم ماده تو ذهن من میاد، این نقشه ها مطابق خارج هست یا نی؟ اگر هست چرا تفسیر کنیم مطابقت رو؟ مطابقت فیزیک با خارج، مطابقت امواج با خارج، مطابقت تجزیه و ترکیب سلولا با خارج، این معنا نداره. جمع میکنه اکسا رو تو خودش جمع میکنه، یعنی تو ذرات مغز واقعا مثل میکروفیلم اکسای کوچول کوچولو هست، بزرگش میکنه. آره مثل نوار این صدا ها اونه ضبط همچین چیزی رو هیچ عالم مادی، این مائده آسمانی هم که مرتب از اینجا حاضر میشه. به هر صورت بحث در این نیست که وجود خارج بر وجود ذهنی مقدم است یا نه. اما توجه کنید به جان مسئله برسید، مسئله مهمه، مسئله در عالم مجردات، مسئله در تقدم ذهن بر خارج و خارج بر ذهن، مسئله در این است که چند تا مقدمه داره. اولا واقعیتی در خارج هست، یک. دوم به ذهن ما میاد، دو. سوم یه مطابقت و هماهنگی دارن، سه. ما این مطابقت رو میخوایم شما یه ماده تفسیرش کنیم. چرا؟ مطابقت خاصیت شیمیایی با خارج هم معنا نداره. تفسیر ترکیب میشه چیکار بگم بد داره؟ شما باید اونی که تو ذهن من مطابق خارجی، این مطابقه رو تفسیر کن. بنابراین باید ما فوق مغز و سلوله های مغزی و خاصیت فیزیکی و شیمیایی اینها یه چیز دیگر قائل بشی، نقشه ها اونجا باشه و مطابقت بر اساس اون باشه. میدونم در مغز ما تبدیل به امواج صوتی میشه یا نه؟ من میدونم، من نمیدونم نمیشه، من نمیدونم نمیشه. امواج صوتی تو مغز نیست، هیچ آدم نمیشه، این برخلاف علمه. تو مغز امواج صوتی نیست، هیچ دستگاه گیرنده صوتی بذارید بقید مغز نمیگیره. امواج الکتریسته هست، امواج صوتی نیست. امواج نوری رو میگیره منفس با نور مطابق با بس. در این است شما این امواج صوتی الان پیشت هست، امواج به اصطلاح نوری پیشت هست. شما یه آدمی در ذهن داری مطابق آدم خارج.
بس سلام.